مسلم از هر سو فراهم گشتند. مسلم آنها را به دسته هایی تقسیم کرد و هر دسته ای را به یکی از بزرگان شیعه سپرد. دسته ای از این جمعیت به قصر ابن زیاد روانه شدند. چنان که نوشتند، در این هنگام که مهاجمان به آنجا رسیدند، تنها 30 تن پاسدار و 20 تن از سران کوفه و خانواده ابن زیاد در آنجا بودند. اگر این مردم که کاخ را محاصره کردند، مردان جنگ بودند، یا اگر از عاقبت اندیشی و تدبیر بهره‌ای داشتند، یا اگر فرماندهی کارآزموده بر سر آنان بود، باید همان دم کاخ را تصرف می کردند و پسر زیاد را از پا در می آوردند. لکن چنان که بارها گفتم و بارها خوانده اید، اینان همان دست مردمی هستند که نخست کاری می کنند، سپس درباره آنچه کرده اند می اندیشند. وقتی پسر زیاد خود را گرفتار دید، از 30 تن بزرگان کوفه که گرد او بودند، تنی چند را میان مردم فرستاد تا آنها را پراکنده کنند. آنان که مردانی کار دیده بودند، می دانستند مردم بی تدبیر و آشوبگر را چگونه می توان از هیجان باز داشت. لذا هر یک از آنها به نزد گروهی رفت و گفت: ای مردم، چه می خواهید؟ چه می کنید؟ مگر نمی دانید سپاهیان شام فردا می رسند؟ مگر نمی دانید با لشکر شام نمی توان در افتاد؟ اگر پای این سپاه به کوفه برسد، دمار از روزگار شما در می آورد. در آن زمان کسی نبود که فکر کند لشکر شام همکنون گرفتار پایتخت و نگران حجاز و مصر و دیگر نقاط آماده طغیان است. و بر فرض هم که چون این لشکری آماده باشد و به راه افتد، تا 1 ماه دیگر به کوفه نخواهد رسید. چون این حساب ساده را نه آن مردم بی فکر می دانستند و نه در آن آشوب کسی بود که آنها را مطلع کند. اگر هم خیراندیشی بود و اینها را می گفت، معلوم نبود مردم حرفش را باور کنند. در نهایت تهدید این خانها و خانزاده ها و اشراف کارآمد افتاد و از 18,000 تن مردمی که بر سر جان خود با مسلم پیمان بسته بودند، شامگاه جز 30 تن با او نماند و چون مسلم نماز شام را خواند، 1 تن از یاران خود را همراه نداشت. بله، به روایت تاریخ به دستور عبیدالله ابن زیاد، مأموران در کوچه پس کوچه های کوفه به جستجو مشغول میشن تا بتونن ردی از مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام پیدا کنند. اما مأموران موفق به پیدا کردن مسلم نمیشن تا اینکه عبیدالله تصمیم دیگه‌ای میگیره.
عربی، فکری به خاطرم رسیده.
چه فکری سرورم؟
مدت هاست مأمورانم کوچه پس کوچه های کوفه، کوی و برزن کوفه و وجب به وجب کوفه را زیر پا گذاشتند و نتوانستند فرستاده حسین ابن علی را پیدا کنند.
خب؟
به آنها کیسه های زر و سیم دادم، او را نیافتند. تهدیدشان کردم، نیافتند. تشویقشان کردم، نیافتند. فریاد زدم، نیافتند. مهر ورزیدم، نیافتند.
اکنون چند اندیشه‌ای در سر دارید سرورم؟
میخواهم فرمان دهم امشب همه اهل کوفه نماز را در مسجد کوفه به جماعت بخوانند.
امان از شما سرورم، امان. آیا با این ترفند میخواهید فرستاده ی حسین ابن علی را به دام بیاندازید؟
کجای کلامم خنده داشت دروی؟
این که مردم کوفه خیلی وقتها نماز را در مسجد کوفه به جماعت میخوانند، پس چرا تا کنون مامورانتان او را دستگیر نکردند؟
آری، اما این بار فرق میکند.
چه فرقی؟
این بار به حکم من همگی مجبورند نماز را به جماعت در مسجد بخوانند. جارچیان را فرمان می دهم در شهر بگردند و فرمان مرا فریاد بزنند و همه را به مسجد دعوت کنند. هر کس هم از این فرمان سرپیچی کند به مجازات سختی گرفتار می شود.
چه مجازاتی؟
زندان، شکنجه و شاید مرگ.
خب
همین. وقتی فرمان بدهم همه اهل کوفه در مسجد حاضر شوند، مسلم ابن عقیل هم یقیناً در مسجد حاضر می شود. آن وقت مأمورانم او را دستگیر می کنند و به دارالخلافه می آورند.
به گمانم مسلم مرد زیرک و باهوشی است. اگر دستت پیش مسلم رو شد و به مسجد نیامد چه؟
به مأمورانم فرمان می دهم خانه ها را بگردند و از خالی بودن آنها اطمینان حاصل کنند. زن و مرد کوفی امشب باید نماز را در مسجد به جماعت بخوانند.
اگر مسلم رویش را پوشانده بود و مأمورانت نتوانستند او را شناسایی کنند چه؟
امر میکنم هیچ کس با سر و صورت پوشیده وارد مسجد نشود. دیگر چه؟
سرورم، مگر همه مأموران شما مسلم ابن عقیل را میشناسند؟ مگر همه اهل کوفه را میشناسند؟ چگونه باید میان این همه مردم مسلم را بشناسند؟
از مامورانم میخواهم میان مردم کوفه نفوذ کنند و از آنها بخواهند بیگانگان را شناسایی و معرفی کنند.
خب؟
هر کس که میان جمع بیگانه بود دستگیر میشود. یقینا مسلم ابن عقیل هم یکی از آنهاست. به گمانت این ترفند کارساز خواهد بود؟
نمیدانم، ممکن است کارساز واقع شود. بعد چه خواهید کرد سرورم؟
امشب خود نیز در مسجد حاضر می شوم. به منبر می روم و برای مردم سخن می گویم و بیدارشان می کنم. این جماعت خفتند اروی، خفته.
به آنها چه می گویید؟
به آنها خواهم گفت ببینید پسر عقیل چه آشوبی در این شهر برپا کرده؟ ببینید چگونه آرامش کوفه و کوفیان را برهم زده؟ خواهم گفت هر کس از جا و مکان مسلم ابن عقیل خبر دارد و آن را به ما نگوید خونش مباح خواهد بود. با مردم کوفه نه با مهر میتوان سخن گفت نه با عطوفت. اینها زبان خشم را بهتر از هر زبانی میشناسند. یقین دارم که این ترفند کار ساز خواهد بود و به زودی مسلم ابن عقیل را دستگیر میکنم مروی.
امیدوارم چنین باشد سرورم.
مأموران عبیدالله ابن زیاد فرمان او را اجرا می کنن. همه اهل کوفه برای اقامه نماز در مسجد جمع می شن. عبیدالله برای جماعت سخنرانی و اونها رو تهدید می کنه تا مخفیگاه مسلم ابن عقیل رو لو بدن. بعد هم به فرمانده سپاهش به نام حسین ابن تمیم رو می کنه و می گه مادرت به عزایت بنشیند اگر مسلم از چنگ تو بگریزد. تو رخصت داری به هر خانه ای از خانه های کوفه بروی و آنجا را تفتیش کنی. با این فرمان شرایط برای مسلم ابن عقیل سخت‌تر میشه. اون شب مسلم بعد از نماز در کوچه های کوفه سرگردان میشه. به هر طرف رو میکنه، تعدادی از مأموران ابن زیاد رو میبینه که با هوشیاری همه جا رو زیر نظر دارن. عاقبت به کوچه بنبستی میرسه. مسلم خسته بود و گرسنه و تشنه. کنار خانه‌ای میشینه. صاحب خانه زنی بود به نام توئه.
ببینم مرد جوان، تو که هستی؟
سلام مادر.
علیکم السلام. نگفتی که هستی؟
من بنده ای از بندگان خدا.
بندگان خدا هم نام و نشان دارن.
تشنم مادر، خیلی تشنم. قدری آب به من میدهید؟
بسیار خوب، اندکی درنگ کن، همکنون با پیاله آب برمیگردم. این جوان کیست؟ تا امروز او را در این شهر ندیده بودم. خدا میداند کیست. به گفته خودش بنده ای از بندگان خداست. رنگ به رخسار ندارد. بگذار رفع تشنگی کند و برود. بگیر مرد جوان، این هم پیاله ای آب.
ممنونم مادر، ممنونم. خداوند به شما خیر بدهد، خیلی تشنه بودم.
گوارای وجود. بسیار خوب مرد جوان، اکنون وقت رفتن است.
رفتم؟ به کجا؟
من زن خوشنامی هستم، اهل کوفه مرا به پاکدامنی میشناسند. روانیست مرد جوانی چون تو در منزل من باشد. زود برخیز و از اینجا برو.
من جا و مکانی ندارم مادر.
اینجا هم جایی برای نشستن نیست، برخیز و برو.
نمیتوانم، جایی را ندارم که بروم. از سر ناچاری به این بن‌بست خلوت پناه آوردم.
استغفرالله، نه نامت را میگویی نه از اینجا میروی. اکنون پسرم میرسد و خون به پا میکند. محض رضای خدا برخیز و برو.
اگر نامم را بگویم میتوانم اینجا بمانم؟
نامت را بگو ببینم که هستی و در این شهر چه میکنی.
نامم مسلم است.
مسلم؟ کدام مسلم؟ پدرت کیست؟ آیا اهل کوفه ای؟
من مسلمم، مسلم ابن عقیل، پسر عموی حسین ابن علی.
تو چه گفتی؟ گفتی کی هستی؟
گفتم من مسلمم، مسلم ابن عقیل، فرستاده ی پسر رسول خدا.
نه این امکان ندارد. نه،
به خدا قسم که من مسلم ابن عقیلم مادر. به خدا قسم که فرستاده ی حسین ابن علی هستم. حتما از مردم کوفه شنیده ای که مدت هاست در این شهرم و بر بیعت گرفتن از اهل کوفه با مولایم حسین مشغولم. از دست مأموران عبیدالله ابن زیاد در کوفه سرگردان شدم. به هر کجا رو می کنم جمعی از مأموران عبیدالله را می بینم که در کمین من نشستند. به همین دلیل هم به این کوچه بن‌بست پناه آوردم. مرا پناه بده مادر، به خداوند سوگند جایی برای پنهان شدن ندارم، که اگر داشتم به خانه زنی پاک دامن چون شما پناه نمی آوردم.
خدایا چه میبینم، چه میشنوم. جانم به فدای حسین ابن علی. خدا نگذرد از عبیدالله ابن زیاد که با فرستاده حسین ابن علی چنین میکند.
عبیدالله هر روز عرصه را بر من تنگ تر کرده مادر، هر روز بر تعداد سربازان و مأمورانش افزوده تا مرا بیابد و به زندان بیندازد تا سخنان مولایم حسین ابن علی را به گوش مردم این شهر نرسانم. راه گریزم از کوفه نیست. مردانی که با مولایم حسین ابن علی بیعت کردند همگی از بیعتشان روگردان شدند و به صف مأموران ابن زیاد پیوستند. آخ مولایم حسین اکنون تنها تر از همیشه است، تنها تر از همیشه.
مسلم ابن عقیل از سر ناچاری به خانه توعه پناه میبره. این در حالیه که مأموران ابن زیاد همچنان خانه به خانه کوفه رو زیر نظر دارن و همین هم شرایط رو برای مسلم ابن عقیل سخت تر میکنه. و این روایت ادامه داره.
بیشتر از دوران عشق یاری بامداد عاشقان آشامی مطربان رفتند و صوفی در سوار عشق را آواز هست انجام هزاران در یکی گیرد سمر از هزاران در یکی گیرد سمر زان که هر کس محرم پیغامیست زان که هر کس محرم پیغامیست
نسوزد بر بیان بوده مخته داند که این سخن با خانیت
سرو را با جمله زیبایی گشت پیش اندام تو هیچ اندامیست سرو را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو هیچ اندامیست نصفی از من پرس و شور عاشقی عاشقی وان کجا داند که درد آشامیست خوشتر از دوران عشق
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده اثر گیلیان فلین کتاب خان ایوب آقاخانی قسمت 52 ایمی الیوت دان 10 روز بعد از گم شدن تماس گرفتم باید زنگ می زدم قرار زودتر از غروب اتفاق نمی افتد یک سری مشکلات قابل پیش بینی وجود دارد پس روزم را با رسیدن آراستن خودم می گذرانم در دستشوی رستوران مکدونالد با ژل نظافت سبز رنگ روی دستمال توالت صورتم را تمیز می کنم باورم نمی شود که تا این اندازه به بدبختی افتادم لباس تابستانی ارزان قیمت نازکم را می پوشم
به آنچه باید بگویم فکر میکنم. به شکل شگفت‌انگیزی مشتاقم. دیگر از این زندگی سگی داشت طاقتم تاق میشد. ماشین لباسشویی اشتراکی که همیشه لباس یک نفر داخل سطل گردنش جا میماند که باید با انگشتانم که به شکل گازنبور درش آورده بودم با اکراه برش میداشتم. گوشه فرش اتاقم که به شکل اسرارآمیزی همیشه نمناک بود و شیر آب حمام که دائم چک میکرد. اینها همه برای من نشانه های روشنی از بدبختی بود. رأس ساعت 5 به سمت شمال به محل قرارم با ماشین به راه میافتم. یک کازینوی کنار رودخانه به نام هورس شوئلی. ناگهان معلوم نیست از کجا پیدایش می شود. یک دسته چراغ نئون چشمک زن در میان جنگل کم پشت. با آخرین نفس هایم ادامه می دهم. جمله کلیشه‌ای که هرگز از آن استفاده نکرده بودم. ماشین را پارک می کنم. نگاهی می اندازم. مثل خانه سالمندان می ماند. زوار در رفته های دهه 80 که بینشان پسرانی هم دیده می شدند که لباس های جلف برتن داشتند و معلوم بود بیش از حد فیلم های مربوط به وگاس و کازینوها را تماشا کردند و خودشان هم نمی دانند چقدر زشت و زننده لباس پوشیدند. پیرمردانی که در جنگل های میزوری ادای دار و دسته موش ها را در می آوردند. هنگام ورود از زیر بیلبورد تبلیغاتی که رویش نوشته شده فقط برای دو شب و به گرد همایی مجدد یک گروه موسیقی دهه 50 اشاره می کند رد می شدم. داخل آنجا سرد و بیروح است. دستگاه های سکه‌ای تلق تلق می کنند. جیر جیر الکتریکی آنها با سکوت و سردی فضا اصلا هماهنگ نیست. کسانی که روبروی این ماشین ها نشستند لب و لوچه های آویزان دارند و مشغول کشیدن سیگارند. سکه پشت سکه، سکه پشت سکه، جرینگ جرینگ جرینگ. پولی که در حال حرام کردنش هستند صرف مدارس دولتی کم سرمایه‌ای می شود که نوه های بی علاقه به تحصیل و سر به هوایشان در آن حضور دارند. سکه پشت سکه. یک عده پسر لاابالی تلو تلو خوران رد می شوند. لبهایشان خیس از نوشیدنی های خود و لباسهایشان بوی دود می دهد. بوی زیر سیگاری. حتی به من توجه هم نمی کنند. درشته کلند، موهای آشفته دارند. درباره دخترها حرف می زنند و درباره سکه هایی که بردند یا به باد دادند. اما به جز من هر دختری که اینجا می بینم سمبالاست. این پسرها یأس و نومیدیشان را با خیلی چیزهای مختلفی که اینجا در اختیارشان هست فراموش می کنند و در مسیر خانه فقط سعی می کنند با کسی تصادف نکنند یا او را نکشند. یک زندگی مزخرف. همانطور که برنامه ریزی کرده بودم گوشه سمت چپ پشت میزی می نشینم. گروه موسیقی پسران مسن را می بینم که برای تماشاگران سپید مویشان می خوانند. بشکن و دست می زنند. انگشتان پینه بستشان را در میان کاسه های بادام زمینی مجانی می گردانند. خواننده های لاغر مردنی در لباس های مردانه شکیلشان چروکیده و پلاسیده به آرامی خودشان را تکان می دهند و با احتیاط پا عوض می کنند و نگرانند که زمین نخورند. خدایا همه چیز مال دوران گذشته است. قرار گذاشتن در چنین جایی در وهله اول ایده خوبی به نظر می رسید. درست خارج از بزرگراه پر از افراد پیر که هیچ کدام از این دو گروه قوه بینایی خوبی ندارند، اما من احساس دلنگرانی و بیقراری می کنم. هر گوش از اینجا را می پایم که دوربینی نباشد و درهایی که ممکن است ناگهان به رویم بسته شوند مرا محاصره نکرده باشند. تقریبا نومید در حال ترک آنجا هستم که یورت مکنان وارد می شود.
اینه
دزی عاشق فدایی. زنگ زدم از او کمک خواستم و تشویقش کردم. دزی که در حقیقت هرگز علی رغم حرفایی که به نیک و پدر و مادرم زده بودم با او ارتباطم را قطع نکرده بودم لحظه ای برای کمک به من تردید نکرد. مرد دیگری از حاشیه میسیسیپی. همیشه می دانستم او روزی به درد خواهد خورد. خیلی خوب است که حداقل کسی باشد که برایت هر کاری انجام بدهد در هر شرایطی. او از آن جمله مردانی بود که کمک میکرد شاید بتواند دل طرفش را به دست آورد و روزی حتی او را داشته باشد. به امید آینده مینشست، بسیار موقر، بدون آن که هرزگی کند یا کارهایی که در شأن من یا خودش نباشد از او سر بزند. او عاشق دردسر بود. یک شاهزاده سوار بر اسب سپید. منتها شاهزادهش کمی درب و داغان به نظر می رسید. سالها بعد از ویکشایر وقتی حرف می زدیم هر بار که از آخرین ارتباطاتش سوال می کردم فرق نمی کرد که کیست، فقط لبخند می زد و می گفت خب متاسفانه هیچ چیز خوب نیست. اما می دانم که از سر دزی هم زیاد است. هر چیزی که دورش هست از سر او زیاد است، چون او مشکل گوارشی دارد، معتاد به قرص‌های مسکن است و دچار افسردگی‌های له‌کننده. هیچ وقت خوشحال‌تر از زمانی نیست که کنار کسی نشسته باشد که دوستش دارد. با آب گوشت و آب میوه کنار تخت می نشیند و با صدای تشریفاتی بگوید بیچاره ها بیچاره ها. او همیشه مشغول دل سوزاندن برای کسی است. حالا دزی اینجاست با کت و شلوار سفید تابستانیش. دزی لباس های داخل کمدش را هم عوض می کند. از نظر او لباسی که برای ماه جون مناسب است دیگر به درد جولای نمی خورد. همیشه نظم و انضباط و دقت نظر خانواده کالینگز را در انتخاب لباس تحسین می کنم. کم و بیش خوشتیپ شده، اما نمی شود منکر درب و داغانی خودش بود. حواسم به اینک مرطوبم و کمی اضافه وزن خودم هست که فکر می کنم امیدوارم نظر دزی را جلب نکنم. فکر شما نمیتون رو کنیم وقتی زنی زدی چه حالی شدم، داشتم دیوونه میشدم، انگار داشتم خواب میدیدم. یعنی ممکنه، یعنی ممکنه ایمی به من زنی زده باشه؟ خدای من خوبی؟ الان آره، الان احساس امنیت میکنم الان که تو اینجایی، ولی وحشتناک بود دزی. ناگهان بدون این که بخواهم زیر گریه میزنم. نمیدانم چرا این کار رو میکنم. من چنین زنی نبودم، ولی گریه واقعی، اشکی که جزء برنامه‌هایم نبود اما بسیار تسلی دهنده بود. احساس کردم مدتی است دلم می‌خواهد برای کسی گریه کنم. در زمان مناسبی جاری شدند، باعث شدند کمی خالی شوم. در واقع اینها استرس و فشار این مدت است که از چشمانم می‌چکد. عصبیت ناشی از نقشه کشیدن، ترس از گیر افتادن، از دست دادن پولم، خیانت، کتک خوردن و حس ناب وحشتی برای اولین بار در زندگی. وحشت از تنها بودن، بیش از حد تنها بودن. احساس میکنم بعد از 2 دقیقه گریه کردن زیباتر شدم، هرچند به گمانم بیشتر از 2 دقیقه بود، چون آب بینیم حسابی را افتاد و از زیر چشمم پف کرد. لبهایم کلوفتر شد، چشمانم درشتر و گونه هایم گل انداخت. پس حتما بیشتر از 2 دقیقه گریه کردم، حتما حتما. داستانی ترسناک از انحصار طلبی و خشونت برای دزی تعریف کردم، از وحشیگری و سنگدلی مردم غرب میانه، شوهر قدرت طلب و احاطه‌گر و سلطه‌گری حیوانیش، از قرص و مشت هایی که خورده بودم، از لگد هایی که خورده بودم، از ترس و خیانت، بیمهری پدر و مادرم، انزوا و سرانجام حرفایی که نهایتا نیک به من زده است که تو هرگز نمیتوانی ترکم کنی، پیدایت میکنم میکشمت، مهم نیست چطوری ولی پیدایت میکنم چون تو مال منی. اینکه چطور برای امنیت خودم و فرزند به دنیا نیامده هم مجبور بودم فرار کنم و اینکه چقدر به کمک دزی احتیاج دارم منجی من. داستانم حس توجه دزی به زنان ویران شده را اغنا میکرد. حالا من داغانترین آن زنها بودم که او دلش میخواست کمکشان کند. من نمیتونم به همون زندگی برگردم دزی. نیک منو میکشه. یه هیچ وقت احساس امنیت نمی کنم. از طرفی نمیتونم بذارم بیفته زندم. فقط دلم میخواد گم و گورشم. نمیخوام پلیس فکر کنه